بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه مرحله ششم، ده خرداد 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب بحث ما رسید به فصل 19 هم الفصل و تاسع عشر فی الوضع، درباره وضع. وضع رو اینجوری تعریف کردن، اون هیئت، حالت، اون عرضی که از نسبت اجزاء یک شی، حالا اون اجزاء با هم دیگه و مجموع اجزاء با خارج به وجود میاد. مثلا هیئت قیام، خب اگه ما بخوایم این هیئت، این وضعیت قیام رو داشته باشیم، این مجموعه دو گونه نسبته که این هیئت قیام به وجود میاره. یکی این اجزا ارزم به خدمت شما یک نسبت‌های خاصی با هم داشته باشن، مثلا این که پاها کشیده مثلا باشه، اون ارزم به خدمت شما کمر مثلا راست باشه، خم نباشه، این مثلا اجزا چنین نسبت‌هایی با هم داشته باشه. مثلا پاها جمع باشه دیگه ایستادن نیست، کمر نمیدونم خم باشه، این باز ایستادن نیست. و اگر یه نسبت خاصی هم با خارج این اجزا نداشته باشن، بازم ایستادن ما نداریم، چون در ایستادن باید سر به سمت آسمان باشه، پاها به سمت زمین باشه، به این میگن ایستادن. اما به عکس این باشه، سر پایین، پاها به سمت آسمان، اون ایستادن نمیگن. پس الان مجموعه دو گونه نسبت هست که این وضعیت ایستادن را به وجود میاره. یکی نسبتی که بین خود اجزا هست، این پا نسبت به مثلا اجزای دیگه چه حالتی داشته باشه، کمر چه حالتی داشته باشه، و اینها. یکی هم مجموع اجزا با خارج. الفصل و تاسع عشر فی الوضع، الوضع و هول هیئت الحاصلت و شی، اون هیئتی که حاصل است برای شی، من نسبت اجزاء شی بعضها الى بعضن، اون حاصل میشه از نسبت اجزای یک شی بعضیشون با بعضی. حالا بعضیشون با بعضی یعنی تمام اجزا باید با هم یه نسبت خاصی داشته باشه. ول مجموع الال خارج، و دیگری این که مجموع اجزا هم با خارج نسبتی داشته باشه، که هیئت القیام و القعود، مثل هیئت حالت ایستادن، حالت قعود. ول استقلاء، استقلاء یعنی به قفا خوابیدن، اونجوری که میت را می خوابانن. ول بتاع، بله، به قفا خوابیدن و پشت خوابیدن. این بتا یعنی چی؟ یعنی دمر خوابیدن، یعنی عکس استقلاء میشه. الانتباع عکس استقلاء، اون به پشت میخوابه، این دمر به رو و به شکم میخوابه. خب بعد میفهمد، وارد تقسیمات میشن، میگن تقسیماتی داره. و ینقسم الوضع الى ما به طبع و ما لا به طبع. میگن اون وضع یا خلاصه میتونیم ما به طبع وضعی است که به طور طبیعی است میتونیم بگیم، میتونیم و ما لا به طبع. این به حسب در حال تفصیل، به حسب فاعل، که فاعل اون چون وضعیت برای یه فاعلی به وجود میاد، اون فاعلش مثلا اگر یه فاعلی باشد که شعور و آگاهی که دخالت و تأثیر تو کارش داشته باشه نداره، اون میشه حرکت مابطب، یعنی طبیعت اون فاعل. جد که کدوم فاعل هست که اینجوریه؟ اون خب همون تو جسم هست دیگه، صورت نوعیه جسم که بهش طبیعت میگن، اون عامل این وضعیت. مثلا درخت، درخت الان یه وضعیت خاصی داره، این تنش، ریشش، شاخه هاش، اینا یه نسبت خاصی با هم دارن و مجموع اجزا هم نسبت به خارج نسبتی دارن. یه نسبت های اجزای مختلف، ریشه و تنه و درخت با هم، و یه نسبتی با خارج، مثلا اون تنه و شاخه ها به سمت آسمان، ریشه ها به سمت زمین. خب عامل این چیه؟ اون طبیعت درخته. و یه وقت هم از اون وضعیت مالابه تبه، یعنی فاعلش یه فاعل ذی‌شعوری است که شعور و آگاهیش تو فعل تأثیر داره، فاعل مختاره، فاعل علمیه، اون میشه مالابه تب. تقسیم میشود وضع الی ما بتب و مالابه تب. اما الذی بتب فکاستقرار شجرت علی اصلها و ساقها، اونی که به تب است مثل استقرار درخت بر اون ریشه و اون ساقه‌اش، تنه‌اش، اون استقراری که داره. والذی لا به تب که حال ساکن البیت من البیت، مثل اون کسی که ساکن در خانه است نسبت به خانه چه حالتی داره، چه وضعیتی داره، که در حقیقت مثل انسان رو شامل میشه، مثلا حتی اقل اونگونه حیوانات هم شامل بشه. باز در یک تقسیم این یک وضعی هست بالقوه، نه این کسی که ایستاده است میتونه بنشینه، اون حالت نشستن براش بالقوه هست، و یکی بالفعل دیگه، همون ایستاده براش بالفعله. و ینقسم الی ما بالفعل و ما بالقوه. خب حالا این مال یک تقسیم بندی. بعد احکام میگه یه قیله، قیل که گفتن صدر المتعلهین ملا صدرا، ایشون گفته که در وضع هم تضاد اتفاق میفته و هم شدت و ضعف. خب تضاد چطور؟ خب میگه این دو تا عرض، این عرض دیگه میتونه در یک محلی امران وجودیان یا تواردان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف، تعریف صادقه دیگه. مثلا وضعیت شما در نظر بگیرید، وضعیت بله، حالا قیام و قعود رو نگیم، میخوام غایت خلاف باشه. اون وضعیت مثلا میگیم انسانی که ایستاده است، که در حالت ایستادن سرش به سمت آسمان، پاش به زمین، با وضعیت عکس این، سرش پایین پاهاش بالا. خب الان اینا دو تا وضعیت هن، عرض هن، امر وجودی هن، هر دو با هم هم جمع نمیشن تو این موضوع انسان. یا تواردن علی موضوع واحد بین هم هم که قایت خلاف هست، 180 درجه فرق میکنه. لذا اون قایت خلاف هم به این لحاظ خواستن به قعود که بگید یه مقداری میگن و قایت خلافش، ولی وقتی میگه این سر به آسمان 180 درجه زاویهش فرق کرده، برعکس. یا مثلا اون استقلا و چی بود اون یکی دیگرش، انبتا، الانبتا، درسته؟ الانبتا، اون دمر خوابیدند و خلاصه به قفا خوابیدن، اونا باز کاملا تو نقطه مقابل هم هستن، که البته علامه در اینا اشکال میکنه، حداقل به تأمل میکنه. الوضع مما یقع فیه تقیل، الوضع مما یقع فیه تضاد، گفتن که وضع از اون چیزاست که توش تضاد واقع میشه، و شدت و ضعف، توش شدت و ضعف و تشکیک هم راه داره. اما تضاد، اما تضاد فمثل کون الانسانه رأسه، یا رأ بل کون الانسانه رأسه الی السماء، اینو جمله بگیریم خبر باشه برای، و رجلاه الی الارض، سرش به سمت آسمان و پاهاش به سمت زمین، این مضادن لوضعی، این متضاد است با وضع این انسان، اذا کان معکوس و عکس این باشد. خب حالا میخواد تعریف تضاد رو اینجا پیاده کنه تو این دوتا وضعی که با هم تضاد دارن. ولوضعانه معنیان وجودیان متعاقبان على موضوع واحد من غیر ان یجتمع فی و بینهما غیرها. میگه دوتا وضع، حالا این دوتا وضعی که گفتیم مثلا معنیان، معنی چند تا معنا داره خودش، یکی از معانیش همین اون امریست که قائم به غیره، که در واقع میشه معادل عرس. الان وضع هم همینجوره دیگه، یه معنیه، معنی در برابر عین، یه چیز عینه قائم به خودش، اما یه چیز صفته. بله بله، این همون اینجا همونه. یعنی میخواد بگه وضع آن معنیان، یعنی چی؟ یعنی دوتا عرضم به خدمت شما، دوتا امریست که قائم به غیره. وجودیان وجودی هم هستن دیگه، متعاقبان علی موضوع واحد، تعاقب دارن بر موضوع واحد، این بیاد اون میره، اون بیاد این میره. من غیر ان یجتمع فی، با هم هم تو یک اون موضوع جمع نمیشون در یک زمان. و بینهما غایت الخلاف، بینشون غایت خلاف است. و کذا الحال فی الاستقلاء و الانبتاع، خب شدت برای شدت و ضعف هم میگه، و شدت و ضعف هم داره، اینم با مثال خواسته بگه. خب از اینجا ما میخواد همون بگیم که تضاد و شدت و ضعف وجود داره، یک موردم بتونیم توضیح بدیم، تبیین بکنیم، اثبات میشه دیگه. اینم میگه و اما شدت و فکل اشد انتصابا و الاکثر انحناءا، اونی که انتصابش، اون راست قامتیش بیشتره، یه درختیه کاملا راسته، یکی یه مقدار چیه؟ منحنی. اون در اون وضعیت راست قامتیش از این شدیدتره. و فی تصویر غایت الخلاف فی الوضع خفا اون فلیت اما، علامه می فرماید تمام اون قیود که فرمودید درسته، اما این غایت خلافش ارزم به خدمت شما توش خفا هست، یعنی به ظرف قاطع نمیتونیم بگیم غایت خلاف لحاظ شده. چرا؟ چون شما غایت خلاف چجوری لحاظ کردید؟ گفتید این 180 درجه. خب این 180 درجه این چیه؟ شما در حقیقت مجموع اجزا رو با خارج سنجیدید، نسبت مجموع اجزا با خارج الان چقدر فرق کرده؟ 180 درجه. اما وضع که فقط این نبود، وضع بود از دو نسبت به وجود میاد، حالا تو این نسبتش غایت خلاف هست، تو اون نسبت های دیگرش بتونه بید غایت خلاف هست. یعنی این اجزا هم الان که مثلا فقط میگید این برعکس شده دیگه، آیا نسبت اجزا، خود اجزا با یک دیگر، اون وضعیتی که سر به آسمان پاها به زمین، یا به عد نسبت اون اجزا هم واقعا با هم غایت خلاف دارن؟ این لذا بگه فیه تأمل. خب بعد بحث دیگری که در مورد وضع دارن دیگه، در حقیقت از بحث این وضع به منان یک مقوله خارج شدن و میخوان معانی وضع رو بگن. میفرماین غیر از این معنایی که ما برای وضع کردیم، وضع دو معنای دیگه دارد. یکی این که وضع به معنای اشاره حسیه هست، میگن فلان چیز زو وضعه، یعنی قابل اشاره حسیه هست، بتونی به اشاره کنیم بگی این مثلا اینجاست، این آنجاست، این بالاست، پایین، راست، چپه، ها اینجور چیزا، که اینو مثلا درباره عرضم به خدمت شما اجسام میشه گفت، اجسام میشه اشاره حسیه کرد. بله، حالا یک اشاره حسی هم ما داریم در مورد کم، یک کم رو مثلا میگیم این خط الان کجاست؟ در این سمته. عجز، خب اون که در مورد اجزا ما میتونیم بگیم، ولی یه چیز اضافه تر، اجزایش رو نسبت به هم، حالا این جزء خط سمت راسته، اون جزء خط سمت چپه، یعنی اون اشاره حسیه را در با، چون اون دارای اجزا هست، در مورد اجزا هم مطرح بکنیم که این جزء اینجاست، این جزء اونجاست، این سمت راست، اون سمت چپ، این اشاره حسیه رو نسبت به اجزا، عجب نسبت به اون اجزای اون کم هم میتونیم داشته باشیم. تنبیه للوضع معنیان آخران غیر المعنى المقولی، برای بعد دو تا معنای دیگر هست غیر از اون معنای مقولی. احدهما کون الشیء قابلا للاشاره الحسیه، اون اینی که یک شیء قابل اشاره حسیه باشد. و الاشاره کما نقل عن الشفاء تعیین الجهت التي تخص الشیء من جهات هذا العالم. اون چیه؟ اشاره یعنی چی؟ میگه همطور که از شفا نقل شده، یعنی شما جهتی که به اون شیء اختصاص دارد، از اون جهاتی که تو عالم هست، مثلا بالا، پایین، راست، چپ، شمال، جنوب، میتونید معین بکنید این طرف راسته، طرف چپه. و علیه فکل جسم و جسمانیین یقبل الوضع به هذا المعنا. خب اگر معنای و وضع یعنی اون اشاره این باشه، هر جسم و جسمانی اون قبول وضع میکند به این معنای قابل اشاره حسی است. فن نقطه تو ذات و وضع. خب گفتن جسم و جسمانی، نقطه جسمانی دیگه یه ارتباطی با جسم داره. چطور؟ نقطه طرف و خط، خط ارزم به خدمت شما طرف و سطح، سطح طرف و جسم و تعلیمی، و جسم تعلیمی هم که همون تعیون جسم طبیعی است. پس به این چندین واسطه این نقطه با جسم مرتبط و منتسب به جسم میشه، لذا به حسب اون میتونید چیکار بکنید؟ بیاید بهش اشاره حسی کنید، این نقطه اینجاست، این نقطه اونجاست، این نقطه در شمال، اون نقطه در جنوبه. به خلاف الوحده، به خلاف وحدت، وحدت این در اختصاص به جسم و جسمانی نداره، مجردات هم شما متصف به وحدت می کنید، لذا وحدت رو نمیشه اشاره حسی بهش کرد مگر به واسطه ارزم به خدمت شما جسم. اون ماجیکی که اون طرفه یا اون یه وحدتی ما اونجا داریم، به خودش به خود به خود نمیشه. خب حالا اینجا که انه میخواد بفرماید که، ولی اونجا چیزی که جسم و جسمانیست اون دیگه خود به خود قابل اشاره هست. و ثانیه ما معنن اخص من الاول، دومی اخص از اولیه. هو کون الکم قابل اشاره حسیه، اون اینی که کم قابل اشاره حسیه هست. به حیث یقال این هو من الجهات، میگیم ما اون در اون کم در کدوم یک از جهات هست. و این بعض اجزائهی المتصلت به من بعض، کجا از بعضی از اجزای اون کم که متصل به اون کم هستن نسبت به بعضی، حالا این جزء میگی چیه؟ در طرف راست اون جزء هست، اون جزء در طرف چپ این جزء هست. این رو به این صورت، یعنی غیر از اینکه خود اون کم را به تمامه میتونید بحث جهت رو شما معین کنید، اجزایش هم نسبت به یکدیگر میتونید براشون بحث جهت رو مطرح بکنید. خب لکن نوق شفی به ان الخط و سطح بل الجسم تعلیمی لا عین لها لولا، بله لولا تعلقها بالمادت الجسمانیه فلا یکفی مجرد الاتصال الکمی فی ایجاب قبول الاشارات حسیه حتی یقارن الماده. خب جناب صدر را اشکال کرده، می فرماید که این خط و سطح و جسم تعلیمی اینها که خود به خود عین ندارن، چون بخواد اشاره حسیه باید عینی باشه که به حسب اون عین بگیشون این در جماله اون در جنوبه، اینا که خود به خود عین ندارن. اگر عین دارن به واسطه چیه؟ اینه که در جسم حلول کردن، اون جسم عین داره، جسم مکان داره، جسم انتصاب به مکان داره، اینا هم به واسطه اون جسم هست، پس اینا به خودی خود این اشاره مال این نیست. مناقشه شده در این ارزم به خدمت شما مطلب به این که خط و سطح و جسم تعلیمی که اینا همه از اقسام کم باشن دیگه. لا عین لها، اینا عینی براشون نیست. اگر لولا تعلقها به، اگر اینا تعلق به یک ماده جسمانی پیدا نکنن، خب فلا یکفی مجرد الاتصال الکمی، پس اون صرف اتصال کمی، امتداد کمی، اون کفایت نمی کنه در این، در ایجاب قبول اشاره حسیه، در این که اون موجب بشود که این اشاره حسیه را قبول بکند، حتی یقارن، تا وقتی که مقارنه با ماده نشه. بله میگه که ما یک توجه داشته، ما الان بحثمون اشاره حسیه بود، اما عرضم به خدمت شما میتونه شما کم را که بخواد خود کم را بگید محل اشاره، ولی یه اشاره دیگه به خود کم تعلق میگیره، اون اشاره خیالی یا عقلی هست، و اون در حقیقت چی اشاره خیالی؟ تصور خیالی و تصور عقلی میشه چی؟ نعم لصورت خیالیت مجرده من الکمی، من الکم میخوره به اون صورت ها، به مجرده نمیخوره. برای صورت خیالیه مجرد، صورت خیالی مجرد از چی؟ از کم. این مجرد همون مادی، نه مادی نیست، صورت خیالی مادی نیست دیگه، مجرد. صورت خیالی که مجرد از صورت خیالی چه چیزی؟ صورت خیالی اون کم، اشارتون خیالیه، همون تصور خیالی که دارید، اون همون در حقیقت وقتی تصور دارید، اون تصورتون یعنی توجه التفات به اون هست، همون یک حالت اشاره است دیگه. چطور با انگوش اینجا شما نشون میدی به او توجه میکنی، تو اشاره حسیه، اونجا با تصور خیالی داری به او توجه میکنی. و کذال صورت العقلیه اشارتون تصانقها، برادر صورت عقلی یعنی صورت عقلی کم، یعنی اون کم کلی را شما تصور عقلی دارید دیگه، بعد اونم یه نحوه اشاره عقلی نسبت به او دارید. خب الفصل العشرون فی الجده، فصل بیستم درباره جده هست، و میگه یکی از اسامی جده همون ملکه، و اونم هیئتی است که حاصل میشود از احاطه شیئی به شیئی. خب احاطه شیئی به شیئی، خب این شامل عین نمیشه؟ شامل عینم میشه دیگه، اونجا عینم گفتن که اون عین چیه در حقیقت؟ هیئت حاصله ای برای شیء از نسبت شیء به مکان، که مکان طبق برخی تعاریف احاطه دارد به اون متمکن، لذا یه قید بعدش اضافه میکنه، میگه به حیث ینتقل المحیط به انتقال المحاط، محاط را شما منتقل کنید، محیط هم باش منتقل میشه. الان شما کفش کفات میکنی، اون حالت تنعل، اون جده تنعل رو شما داره، یه نسبتی هست بین این محاط و محیط، کفش محیط هست، پای شما محاط هست، این پای شما یه نسبتی دارد با اون محیط، و بر اساس او یک عرضی دارد، یه هیئتی دارد به نام تنعل. خب الان پای شما منتقل کنی، اون محیط هم که کفش باشه با شما منتقل میشه. حالا محیط هم میگه یه وقت احاطه تامه هست، یه وقت احاطه ناقصه هست. احاطه تامه مثل پوست گوسفند که کاملا این گوسفند رو فرا گرفته، همه جاشو گرفته، این یک جده ای دارد، یک پوششی دارد که از نسبت او با پوستش هست. احاطه ناقصه مثل همین کفش، مثل تنعل و تقمص و تختم، پیرن پوشیدن و اون کش پوشیدن و انگشتر به دست کردن، که اینا احاطه کامل نداره دیگه. و هیل هیئت و تسمى ايضا الملك، بهش ملکم میگن، و هیل هیئت الحاصله من احاطه شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، اون یک هیئت، یه حالتیه حاصل میشه از احاینه، از دقیقت از اون نسبتی که محیط به محاط دارد. حالا اون به این اون نسبت به این گونه ازش تعبیر کرده، گفته از احاطه چیزی به چیزی به گونه ای که منتقل می شود اون محیط با انتقال محال. حالا عبارت بعد شما چیه؟ آقای قیازی گفته من اینجا این اضافه میکنم، میگم سواء کانت الاحاطه احاطه تامه او ناقصه، فرق نمیکنه احاطه احاطه تام باشه یا ناقصه. از کجا اینه؟ از کجا این اضافه میگه میکنی؟ میگه آخه از ذیل کلام علامه که میگه فل احاطه تامه. تو کو شما از احاطه صحبت کردی؟ چی میگه فل احاطه تامه که احاطه اهاب الحیوان به؟ این فل احاطه تامه این داره دلالت میکنه که قبلش صحبت از این احاطه تام و ناقض شده، لذا ایشون این آمده قیاسی تصحیح کرده. اگه نسخه نباشه اون وقت اینجوری میگن تصحیح قیاسی. سوا اون کان، فرقی نمی کنه که اون احاطه احاطه تامه باشد یا ناقصه. ول موضوع هو المحاط، موضوع چیه؟ موضوع که این عرض برای ثابته، اون همون محاطه. مثلا توی تنعل پای شما هست که این عرض جده را دارد، تو تقمص اون بدن شما هست که این عرض رو دارد. فل احاطت و تامتو که احاطت احاب الحیوان به، احاطه تامه مثل احاطه احاب یعنی پوست حیوان به اون حیوان. ول احاطت ناقصه کما فی تقمصه و تنعله و تقدمه و نحو ذلک، احاطه ناقصه همون مثل چیه؟ مثل تقمص، پیران پوشیدن، تنعل، کفش پوشیدن، تقدم، اون انگشتر به دست کردن و نحو اینها. بعد میفرماید این جده یا جده طبیعی است یا غیر طبیعی. طبیعی دیگه خب همون حالت عرضم به خدمت شما، مثل که به طور همون طبیعی که عرفی میفهمیم، اون گوسفند اگر این عرض رو داره به طور طبیعی داره دیگه، نرفته که اینه نپوشیده خودش. حالا ما ها دیگه باید بریم برای خودمون این جده را ایجاد بکنیم. و تنقسم الى جدتن طبیعیه کما فی المثال الاول، همون احاب الحیوان به، و غیر طبیعیت کما فی غیره من الامثله، اون تقمص و تنقل و اون میشه ارزم به خدمت شما. خب قال فی الاسفار، در اسفار ارزم به خدمت شما اینجوری فرمودن، گفتن گاهی اوقات این جده که همون ملک باشه بهش له میگن. خب چطور ملک با همون لام ملکیت دیگه، لذا به اون اعتبار گفتن له. قال فی الاسفار و قد یعبر عن الملک، یعنی همین جده، به قول به مقولت له، بگن مقوله له. خب وقت میگه این دو گونه هست، یا حقیقی است یا، حالا تعبیر اینجا کرده طبیعی، ولی دقیقش اینه که بگیم یا حقیقی است یا اعتباری، ولی اینجا گفته یا طبیعیه. عرضم به خدمت شما آخه بعدم بعد عبارت خودش یا اعتباری، ولی بعد تو عبارت خودش میگه اون نه، ولی حقیقا نیست، ولی منظور از این طبیعی که ایشون میگه یعنی همون از اینجا که تعبیر ملک داریم و لهو داریم، جناب صدرا منتقل شده به فضای ملکیت. و عرضم به خدمت شما گفته ما یک ملکیت حقیقی اون وقت داریم که اونو طبیعی دونسته، یک ملکیت اعتباری داریم. خب ملکیت
حقیقی
حالا همین دیگه، یعنی ملکیتشون جده حساب کرده، گفته اون وقت این ملکیت یه وقت طبیعیه، مثل اونجایی که میگه نفس مالک قوای خودشه که یک ملکیت حقیقی. و عرضم به خدمت شما یه وقتم این غیر طبیعی اعتباریه، یعنی چی؟ اون ملکیت مثلا شما نسبت به کتاب یه چیز اعتباری هست. خب فمنه، یک بعضی از اون طبیعیون، یک ملکیت طبیعی هست، یعنی اون ملک تمون لهو، ملک طبیعی ککونه، ککون قوال نفس، مثل که میگون قوای نفس مال نفس. و منه اعتبار خارجی، برخیشون اعتبار خارجی است که کون الفرس لزیدن ففی الحقیقه الملک یخالف هذا الاستدار. این صدرا حرف خودش نیست، نقل میکنه که دیگران اینو زدن، میگه ففی الحقیقه الملک یخالف هذا الاستدار، میگه در حقیقت این ملک با این اصطلاح مخالفت داره. یعنی این ملک که شما آمده بودی این رو چه ربطی به جده دارد؟ این یه ملک دیگریه، شما انگار مخلوط کردید، برای یه ملک داریم اون بحث ملکیته، این ملک اصطلاح دیگری، این بحث جده هست و که همون نسبتیست که عرضم به خدمت شما، بله نسبتیست که توی فضای احاطه به وجود میاد، احاطه چیزی به چیزی نسبتی بود. اینا میگه این ملکیتی که شما رفتی و گفتی حقیقی است و مجازی است، این عرضم به خدمت شما این چیه؟ این از باب اضافه هست. فإن هذا من مقولة المضاف لاغ، این از مقوله مضاف لاغ، یعنی نفس یک اضافه و نسبتی دارد با اون قوا که نفس میشود مالک، اون قوا میشن مملوک. بین زید و فرس یه نسبتی هست، حالا بخوام که اون تعریف و تطبیق بکنیم، هر دون این، یعنی این نفس یه نسبتی به قوا دارد و قوا نسبتی به نفس، این زید نسبتی به فرس دارد و فرس هم نسبتی به، که بر اساس او یکی میشه مالک یکی میشه مملوک. لذا این از مقوله، این مثالهای شما رفته از مقوله اضافه هست. و عرضم به خدمت شما بحث ملک به معنای جده نیست. اینا احتمالا مثلا همون تشابه اسمی و لفظی به این اشتباه اینا رو انداخته. حالا علامه اینجا وارد شده که عرضم به خدمت شما این ملک، ملک حقیقی چیه؟ ملک حقیقی چیه؟ آیا ملک، الان جناب صدرا چی فرمود؟ گفت ملک چیه؟ من مقولت الاضافه هست، یعنی یه ماهیت ملک. ولی جناب علامه عرضم به خدمت شما میخواد بگه این ملک یک امر وجودیه، یک صفت وجودی است. این ملک در حقیقت چیه؟ همان وجود فی غیره هست، یه چیزی در چیز دیگری باشد. اون قوا، چرا میگید قوای نفس؟ چرا قوای نفسه؟ یعنی اونا در نفسن، اونا از شؤون نفسن. این ملکیت حقیقی اینجوری در حقیقت. بله اون ملکیت اعتباری، مگر میگه لها، اونم ملکیت اعتباری، اون وقت چی شده؟ اون بر اساس همون ملکیت حقیقی اعتبار شده. یعنی بین نفس و قوا اون امر وجودی و تکوینی وجود داره که اون قوا فی غیره هستن نسبت به نفس. بعد همین معنا را ما اعتبار میکنیم، فرض میکنیم، لحاظ میکنیم. در کجا؟ بین زید و فرس. یه اعتبار دیگه، واقعیت نداره که. واقعا این فرس که حالت فی غیره ندارد نسبت به این، عرضم به خدمت شما، زید، بلکه اونجا لحاظ است و اعتبار می شود. والحق ان الملک الحقیقی، اینجا علامه گفت ملک حقیقی، ملک حقیقی نمون ملک طبیعی که جناب صدرا گفت، الذی فی مثل کون القوال نفس، اون ببینید مثالش هم دیگه، اون ملکی که در مثل این مثال هست، مثل مثال این که بگیم قوا برای نفس است، این حیثیتون وجودیه، یه حیثیت وجودی است. خب چیه؟ هیه قیام وجود شیئن به شیئن، این که وجود چیزی قائم به چیزی باشه، به حیث یختص به، بگونه که اون شیء اختصاص به او داشته باشه. اون وقت فیتصرف فیه کیفشا، تصرف می کند عرضم به خدمت شما در او هر گونه که بخواهد. حالا این قیام وجود شیئن بشه، یعنی همون حالت فی غیره ها، همون حالت فی غیره. برخی ها اینجوری تفسیر کردن، یعنی اون در حقیقت همون که میگن قوای نفس از شؤون نفسه، یعنی نسبت به نفس تحقق فی غیره دارن، این ربط به نفس هستن. فلیس معنا مقولیا، جناب صدرا. پس این یک چی هست؟ یک حیثیت وجودی، یک صفت وجودیه. این نفس یک صفت وجودی دارد به نام همون یه امر فی غیره دارد، اون ملکیته، اون ملکه دیگه. فلیس معنا مقولی، معنای مقولی نیست ملک که شما آمدید اینو مقولی دونستید، ماهیت دونستید. پس این مال ملک، ارزم به خدمت شما، ملک حقیقی. و الملک الاعتباری الذی فی مثل کون الفرس لزیدن اعتبار للملک الحقیقی. میگه اما ملک اعتباری همون غیر طبیعی که اونجا حتی خود جناب صدرا هم تعبیر اعتبار داره، اعتبارون خارج، مثل این که میگیم این فرس، این اسب مال زیده، اون اعتبار ملک حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی همون امر تکوینی رو من اعتبار میکنم اینجا هست، لحاظ میکنم، فرض میکنم اینجا هست. اون حالت چی میگید؟ حالت مثل تو فضای فقه، حالت تنزیل. میگه این ظنه، اما شارع اونو چی نازل منزله چی قرار داده؟ نازل منزله علم قرار داده. خب من این اصل نسبت به زید قیام به زید نداره، فی غیره نیست، ربط تکوینی با زید نداره، ولی من اعتبار میکنم. خب اون اعتبار للمدکل حقیقی دون مقولت الاضافه، اون مقوله اضافه نیست. و سنشیر و انشاءالله الی هذا البحث فی مرحله العاقل و المعقول. میگه به زودی انشاءالله به این بحث اشاره میکنیم در مرحله عاقل و معقول. اونجا بحث مفاهیم اعتباری که مطرح میشه، خب از اون باب عرضم به خدمت شما بحث این مفهوم ملکیت هم جز مفاهیم اعتباری است، اونجا محل بحث قرار میگیره. خب تا فصل 21 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.